اجنبی فضولتا مال کسی را بفروشد. بعد برود از مالکش بخرد و اون بیعیه لعاد او را اجازه کند که صاحب مقابیست فرمودن که باطل است. در اثنای کلمات شیخ بود که دیشب وارد شدم به کلماتشون. این که روایات ناحیه که لا تبع ما لیس عندک یا لا تواجبه البیع قبل ان تسود قبل ان تسوجبه او تشتری اطلاق دارم. اعمزانی که بعدن اجازه بکنی یا اجازه نکنی، لا تبع ما لیس عندک علا اطلاقه. لا تبع دلالت نهی است و دلالت بر فساد می کند که بیع مالی سعندک فاسد است، اثر بر او مترتب نیست. خواه بعدن او را اجازه بکنی آن را یا نکنی. عرض شد دیشب که این اطلاق مستحیل است، چنین اطلاقی امکان ندارد، چه اینکه هر حکمی که مرتب شد بر عنوان موضوعی که اون موضوع مرکب باشد از ذات و صفت یا از موصول و صله، عنوان موضوع اون متصف به این وصف است و دائما اطلاق حکم نسبت حالات مترتبه بر عنوان موضوع محض موضوع بزرد اون عناوینی که در رتبه متأخره هستند. حکم مرتب بر عنوان، اون وقت با حفظ این عنوان هر اون چیزی تاری بشود نسبت به اونها البته اطلاق دارد. لاگر اگر چنانچه بعضی از اون امور تاریه و حادثه اون صفتی که از برای این موضوع بود و در عنوان موضوع اخذ شده بود اون صفت را بر می دارد، لا یعقل است که اطلاق داشته باشه این حکم، چه این که موضوعش مرکب بود از متصف به اون صفت. اگر اون امر حادث، اون امر طاری اون صفت را بردارد، عنوان موضوع از بین رفته است و دائما موضوع به ما له من العنوان علیت از برای حکم دارد. و اگر چنانچه اندک خللی در عنوان موضوع پیدا بشود علت حکم از بین رفته و حکم وجود ندارد، فلا معنا لإطلاق امر غیر موجود و معدوم. در ما نحن فیه اگر چنانچه اجازه از اموری بود که عارض می شد بر بیع ما لا یملک بما انه لا یملک، البته اطلاق داشت، لیکن اجازه جوری است که موضوع را از بین میبرد اجازه بیع را منتسب می کنه به مالک، فیکون البیع بیع المالکی، فلا یعقل است که اطلاق نسبت بود. مثلا اگر بگم لا تعطی الزکات لغیر المستحق، بگیم اطلاق دارد میگیرد اون چه خاصه و آن کاره سوان تر علیه الاستحقاق املاخ و گفتنی نیست که اگر استحقاق بعد بیاد تو موضوع از بین رفته. اگر بگیم مثلا لا تکریم من لیس به صدیق لک، اگر اون کسی اگر تصادف این بعدا اون نه صداقت پیدا کرد آشنایی پیدا کرد، بگیم اطلاق داره سوا آن کاری که بعدا آشنایی پیدا کنیم، یعنی از گفتنی نیست. دائما اطلاق حکم نسبت به اموری است، به مرتبه به اموری است که در رتبه متأخره از موضوع بوده باشد، و اما اون چه که مربوط به عنوان موضوع است و تحفظ بشه. پس ممکن نیست که اطلاق داشته باشد نسبت به چیزی که حادث می شود و عنوان موضوع را تغییر می دهد. لا یعقل است اجازه در معنوی چنین است، نه این است که اجازه بر مالای بر بیع مالای لا یملک بما انه بیع مالا یملک عارض بشه، نه بی اجازه اون بیع مسترد به مالک بشه، فتکون البیع بیع المالک و ینقلب الموضوع الى ضده و نقیضه، فرا یستحیل الاطلاق در اینجا. و اون هم از به همین بیان منم معلوم شد اون چرا که صاحب مقابس داشته و شیخم تأیید فرمودن به این که اگر چنانچه این اجازه قابلیت اگر اجازه جوری بود که موجب صحت بود همانا متعرض می شدن بی اطلاق نمی زشتن، کما اینکه مثلا در بیع صرف میگن لا تبع الا الى معلقب، در رهن میگن لا ترهن الا معلقب، نمیدونم فرض برمید که در لا تبع المکیل الموزود الا معلقب علم بالکلی والبد الى غیر ذالک. البته این قیدها در وقتی است که موضوع محفوظ است، اون وقت این لابد است که تقیید کنه اطلاق بگه نمیشه بذارن، اما چیزی که رافع موضوع است خود من خود مدلول مطابقی خطاب اولی دال است بر دال است بر مدلول خودش. به عبارت اخرى در بیع در لا تبع مالا تبلیغ معنا ندارد تقیید کنه الا اذا تبلیغ، یعنی الا اذا عجزته، یعنی الا اذا تبلیغ خب گفتنی نیست، حتی جای تقیید نبود بالجمله. میفرماد درست توجه کنید، بعد تا اینجا همراه شدن با صاحب مقابیز همراه شدن به این که این بیع باطل باشد، بیع مالی سندک باطل باشد چون اطلاق دارد، پس با چون اطلاق دارد نسبت به این که اجازه بعدن بیاد یا نیاد، پس این حکم به وساط شده مطلقا. و بعد می فرمان که ممکنه خدشه کردن که بگیم دو سنخ روایت داشتیم در مانال پی، یک دو روایت بود که یکی مصححه یحیی بن الحجاج بود و دیگری روایت خالد بن حجاج یا خالد بن نجیح بود که اونا نسبت به بیع شخصیه بود که اومد بود گفته بود که اشترلی هاذا الثوب و هاذه الدابه، که شخصی بود. بعد یک روایاتی هم داشتم که کلی بود، آمد که اشترنی متاع یا امر علی ان اشتری متاع یا طلب من الحریر، که اینها کلی بوده. شیخ میفرماد میتوان خدشه کرد ارشد بعد هم که قبول کرده بودن اصحاب مقابیس بطلان را میخوام بپرباب ممکنه خدشه کردن به که این روایاتی که در شخصی وارد شده است در بیع صوب حاده تاد صوب حاده دابه است و اون روایاتی که در کلیست که متاع است و حریر است مثلا اینا در یک سیاق هست و چون در سیاق واحد هست و بیع کلی در حالی که انسان مستاقش را ندارد می فروشد کلیتا گندمی را می فروشد که حالا تسلیم کند بدون مدت بعد میره از بازار می خرد و تسلیم می کند ثوبی را متاع به نحو کلی متاعی را انسان می خرد فرض کنید که عبایی را بگید که به عبایی را به تو فروختم کلی بدون نه عبای شخصی و بعد بره از بازار میخرد و تسلیم کنه. این مذهب شیعه بر این است که این صحیح هست. پس چون روایات کلی در روایاتی که در کلی وارد شده است و نهی شده است اونا حملی میشهد بر تقیه. این دو روایت هم که در ثوب و دابه بود که شخصی بود اونم چون در سیاق اون اخباری است که در کلی وارد شده است و محمول بر کراهت و بیا بر تقیه شده است این دو روایت هم حمله بر تقیه بشود چین می فرما که این خدچه را می کنیم جای این خدچه اساسا ولی انصافش این است که این در سیاق واحد نیستن جدی که عین شخصیه خارجیه انسان برا مالک نیست ملک دیگریست اما بیع کلی خود کلی قابلیت دارد که انسان برا در ذمه خودش قرار بدهد و ملک دیگری قرار بدهد در عین شخصیه که مال مردمه او ممکن نیست که انسان برا تبلیغ کنه به کسی اما کلی به مثابه این است که مملوک آدمه چون انسان سلطنت دارد که ذمه خودش را مشغول کنه به کلی و کلی را در ذمه خودش تملیک به دیگری کنه که فکم فرق بین این روایاتی که در شخصی است و روایاتی که در کلی است نتوان گفت که این روایت ها در سیاق واحد هست بل جمله بعد شیخ این خدشه را می فرما بعد وارد می شد می فرما الا این که انصاف این است که ما نمی توانیم بین خدشهی که کردیم ما رفعیت کنیم از اون دو روایتی که در عین شخصیه بود پس میاییم اینجور میگیم بگیم روایاتی که در کلی وارد شده است محمول بر تقیه است و روایاتی که در عین شخصیه خارجیهی که ملک دیگری است وارد شده است و منع ازش شده است ملتزم بشیم به حرف الیزا بفهم که الاقوا اینجا بر بگردن به این که می فرمان الاقوا این است که ما بگیم که در بیع ملک شخصی خارجی مال مردم اگر او را بفروشد و بعد برد و بخرد و تسلیم کند این باطل اما بیع کلی که انسان کلی را بفروشد بعد برد خودش بخرد و تسلیم کند این صحیح و روایاتی که در کلی بود این را حمل بر تقیه کنی اما در روایات شخصیه به ظاهرش عکس کنی که اقوا وقت این چی نمیفهمون که اقوا این چی نمیگی عرض مایی تمام اون چی که در روایات شخصیه بود عین شخصیه بود دو روایت بود البته یکیشم که صحیح بود، سندشم صحیح بود، مصححه یحیی بن الحجاج که صحیح هم از روایتش، و دیگری خالد ابن حجاج بود، کسی مجهول است، یا خالد ابن نجیح است که هر کنم که این مختلف فیه علایی ها. حالا یه روایت هم برما که باید میکنه، حالا اون یکی هم فرد فرمید که معیدش باشه، نسبت به هر دو روایت بحث میکنم. اما اینکه روایت یحیی بن حجاج که روایت صحیح هم هست، اونجا این بود که رجل و که این طلب می کنه از من، از کنم که این دابه را یا این صابه را یا این دابه را طلب می کنه از من، میگن طلب می کنه که برم مال مردم حساب، خود اون گوینده که اومده اونم میدونه که مال مردمه، میگد که اشتر لی هاذا الثوب او هاذه دابه و اربحو که کدا و کدا، میگه این دابه مال مردم را، این رختی که مال مردم هست، این برو بره من بخر، تو به هر چی خریدی، به هر قیمتی که خریدی، به این قدر تو ربح میده. حضرت به فرمان لا بأسه و تعلیل به فرمان لا بأسه، انما یبیعه بعد ان یشتری، که این شخص این کسی که مسئول است، انما یبیعه بعد ان یشتری، انما استفاده نهی را از این کرده اند آقای بزرگان که نفی بأس را معلول معلل کرده اند به این که اشترای این به بیع این بعد از اشتراشه، که این وقت اومد گفت که بیا این دابه رو برم بخر و من بول قیمتی که خریدی من فلان مقدارم ربح میدم. حضرت میفرمان که بعث نیست، چه این که چرا بعث نیست، چه این که بیع بعد الشرائه، فروختن این ثوب بعد از آنش که اون برد و بخرد برای خودش اون وقت میفروشد. پس دلالت میکنه مفهومش اینه که اگر چنانچه این بیع قبل شرا بود فاسد بود، استدلال به اینه. بنده عرض میکنم که لما لا یکون، خیلی قوی است انصافا، این احتمالش بسیار قویه که اگر فروش قبلا کرده بود میگو من این رو فروختم، این ثوب را، این دابه را، به اون قیمتی که میخرم با فلان مقدار ربح، ما یشتری به دابه یا این ثوب، این معینی بیع میگه باطل بود، چون بیع قراری بود، نه بیع ما لا یملک بود. هم بزرگان حمل میکنن به این که این میگه که بأس هست چون بیع ما لا یملکه، بنده میگم نه، لما لا یکن، که قویاً این احتمال میره، این مقابله شون این بود که برو اینه بخر به هر قیمتی که خریدی من به فلان مقدار ربح میدم. اگر اینجا بیع میکرد نگه بیعت که هذه الدابه بما اشتریه مع ربح کذا، به غرری بود دیگه، باطل بود. لما لا یکن بطلان از حیث بیع غرری باشه، نه از حیث بیع مالا یملک باشه. انما یشتریه بعد ان انما یبیعه بعد ان یشتری، همین که بعد از خرید ثمن معینه دیگه قراری نیست، خیلی قشنگ بون ثمنی که خریده است با فرم مقدار ربح بالاش میخوره. لما لا یکون از مفاد روایت این، چرا بین روایت ما اصلا استدلال به چیز میکنیم؟ این قطع نظر از این است که من میگم اون حرفای پیشمون سر جاش که من میگفتم این نما این اگر دلالت می کند بر فساد، دلالت مگر بر فساد در ظرف لایملکی، و اما بعد از اجازه یتبدل موضوعا، اون از اون حرفا سر جاش. بر تقدیری که این از روایت دلالت میکنند بر فساد بیع مال یملک، جواب من این بود که قبلا گفتم. این میگه که بیع مال یملک فاسده، به اجازه کردن بیع مال یملک بشه چه ربطی به هم داره؟ حالا چیزی دیگه میگم، میگم که اصل دلالت این روایت بر فساد از کجا؟ شما بگید که دلالتش به این است که تعلیل نفی بعث را کرده، به این که یشتریه یبیعه بعد ان یشتریه، و دلالت میکنه به این که اگر لو باعه قبلا کان فاسدن، و چون بیع مالا یملک بود فاسد بود، بگم نه قبلا میفروخت بیع غرری بود، چون میفروختش بود قیمتی که من ایره بخرم با فهم مقدار ربح بی غرری بوده، از اونجا مطلع بود، نه جد بی عماله چون از کجا معلوم؟ و همچنین بی این روایت اصلا اینجا موضوعا بی این روایت مصححی حیام الحجاج استدلال بی این بی این که بی این استدلال برای نهی عدد عماله بی و جهد نداره، اصلا جهد نداره، بده اینه میگم تصور نمیم که احدی این معنا را متعرض شده باشه. بسلام نگاه کنید ببینید کسی هم گفته یا نه، علایه حال زوغن نمیدونم اینجور دیگه، زوغن اینجور است. و اما روایت خالد بن عبد بس هستی بگر